بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که بعضی ها استدلال کرده بودند به اشتغال و احتیاط در دوران امر الواجب بین الاقل و الاکثر، که شکی در جزئیت شیء للمعمور به للواجب الارتباطی، تمسک کرده بودند به استصحاب بقای تکلیف به نحو استصحاب کلی، اون وقتی که مکلف اقل را هم اتیان نکرده بود، یقیناً مکلف بود به یه تکلیفی که تکلیف صلاتی است، و بعد الاتیان بالاقل احتمال می دهد همان تکلیفی که حادث شده بود این زوال شمس از دایره نصف النهار مثلا، این آن تکلیف باقی بماند، احتمال بقا می داد. بعد الاتیان بالعقل، اگر این استصحاب تکلیف را کردیم، ولو استصحاب تکلیف اثبات نمی کند که متعلق اون وجوب که این در زوال آمد اکثر است، این را اثبات نمی کند، چون که لازمه عقلی بقا آن کلی تکلیف بعد الاتیان بالعقل لازم عقلیش این است که بس اون متعلق تکلیف این در زوال اکثر بود، ترتب شرعی نیست. لا محال اگر متعلق اقل بود، اقل واجب بود، که قطعا ساقط شده است تمام الواجب و تکلیف هم بقا ندارد، چون یه تکلیف بیشتر نیست. اگر تکلیف باقی بماند، کشف می شود عقلن که متعلق و تکلیف اکثر بود، این ملازمه عقلی است که از بقا و تکلیف اگر واقعیت داشته باشد متعلق و تکلیف اکثر می شود و مثبتات الاصول حجت نیست. ولو استصحاب بقا و تکلیف اثبات نمی کند که متعلق وجوب اکثر است، الا انه باید اون اکثر را اتیان کرد حتی ینقطع الاستصحاب در ناحیه کلی تکلیف، چون که اکثر را اتیان کردیم دیگر یقینا طبیعی تکلیف منتفی شده است و مرتفع شده است. اینجور گفته بوده. یه جوابی از دیگران نقل کردیم و اون جواب این بود که گفته بودند استصحاب بقاء کلی در قسم ثانی از کلی که می شود، در جایی که اصول در اون فرد طویل و فرد قصیر بالمعارضه ساقط بشود، مثل اونجایی که انسان متوضع بود بللی ازش خارج شد که اما بولون عودمنیون، که وقتی که بلل خارج شد یقیناً یه حدثی طبیعی لحدث حادث شد، یا در ضمن فرد طویل یا فرد قصیر. استصحاب عدم حدوث فرد طویل که جنابت است معارض است به استصحاب عدم حدوث حدث اصغر. با هم تعارض میکنند، تساقط میکنند، نوبت به استصحاب طبیعی میرسد. و اما در جایی که استصحاب در اطراف مبتلا به معارض نشود، اونجا استصحاب در ناحیه کلی جاری نیست. وقتی که اصول در ناحیه فرد طویل و فرد قصیر بالمعارضه ساقط نشدند، مثل این که انسان محدث به حدث اصغر بود یقینا، بعد یه بللی خارج شد، این دل بلل نمیداند بغل است یا منیست، یکی از اینهاست. در این صورت استصحاب در ناحیه عدم حدوث حدث اصغر جاری نیست، چون حدث اصغر حالت سابقه دارد، سابقا محدث به حدث اصغر بود، الان هم بعد خروج بلل احتمال بقا میدهد. پس استصحاب و عدم حدوث جنابت اصل بالمعارض است. وقتی که استصحاب عدم الجنابت جاری شد، دیگر به استصحاب کلی نوبت نمیرسد. اینجور فرموده بودند. این یه جوابی بود که دیگران فرموده بودند. و چون که در مانه نفی استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر جاری است، پس استصحاب طبیعی و تکلیف نمی شود کرد. این حرفی بود دیگران فرموده بودند. یه حرفی هم ما گفتیم و اون حرفی این است که گفتیم اگر این جواب درست نباشد، که درست نیست، امروز هم توضیح می دهیم که چرا درست نیست، اصل استصحاب در ما نحن فیه در ناحیه بقا و تکلیف جریان ندارد. چرا؟ چون که تکلیف بقاش یه اثر عقلی دارد، اون اثر عقلی همون ولی وجوب الاطاعه و وجوب الموافقت اون تکلیف است، لدفع الضرر محتمل، چون که محتمل از تکلیف در واقع باقی بماند. وقتی که استصحاب تعبد کرد باقی است، عقل میگوید لدفع الضرر محتمل متابعتش کن، چون که استصحاب حکم طریقی درست میکند نه حکم نفسی. استصحاب که میکنیم بقای تکلیف به کلی را، چنه علم داریم که تکلیف اون کلی باقی است، علم تعبدی است، علم اعتباری است، یا اون خود تکلیف را شارع جعل می کند طریقیان. هر کدام بوده باشد نفسیت ندارد. خود مخالفت علم اگر مخالفت واقع نشود، تکلیف واقعی ولی اون اثری ندارد. یا فرض بفرمایی تکلیف ظاهری را انسان مخالفت بکند، خودش نفسیت ندارد، تکلیف واقعی را منجز می کند. بدون زهد اگر موافقت کرد، ولی تکلیف واقعی را موافقت کرده، مخالفت کرد، یه ایقاب می شود بر همون تکلیف واقعی که او را مخالفت کرده است. پس استصحاب بقای تکلیف یه اثر عقلی دارد، که اگر در واقع تکلیف هست تو معاقب هستی. خب اگر تکلیف در واقع هست یعنی چه؟ در جایی که عقل را آوردن، یعنی اگر بعد از اتیان عقل تکلیف در واقع باشد، یعنی اکثر واجب بشود، دیگر معناش اینه بر مخالفت او مستحق عقوبت هستی. خب عقل این حکم را اون وقتی میکرد که شارع نگوید اگر تکلیف متعلق به اکثر شد اقامت نمی کنه، و الا اگر خود شارع که صاحب مسئله است گفت اگر تکلیف متعلق به اکثر است، چه معنای استصحاب عدم تعلق الوجوب بالاکثر، معناش اینه که اگر وجوب در واقع متعلق به اکثر هم باشد، نه معذور استی، چون استصحاب حکم نفسی درست نمی کنه، یا حکم طریقی است یا تعبدی به عدم تکلیف در واقع است. یعنی نتیجهش این است که اگر تکلیف شد اقامت نمی کنه. خب عقل میگه من خدا حافظ رفتم، چون که صاحب مسئله خودش این زور گفت. گفتیم جواب صحیح اینه. و اما اون جوابی که در ما نهنفی فرمودند، اون جواب جواب درستی نیست. جریان استصحاب در بقا در ناحیه بقای کلی و عدم جریانش در ناحیه کلی موقوف به این که اصل در ناحیه فرد طویل به معارضه ساقط شده یا نشده نیست. اگر فرد طویل اصلش ساقط نشود و کلی خودش یه اثر آخری داشته باشد که در لسان خطاب گفتیم استصحاب جاری می شود، مثل اینکه کسی نمی داند اصلا حالت سابقش حدث بود یا فرض کنید جنابت یا طهارت بود، اصلا نمی داند حالت سابقش بر اینکه حدث بود یا طهارت بود. این یه وضوعی گرفت، بعد الوضوع علم پیدا کرد که قبل از این وضوع بللی خارج شده است. این ملبول ولمنی استصحاب در ناحیه عدم حدوث حدث اصغر زاری نیست، چون که اثری ندارد، وضو گرفته. اون وقتی که ملتفت شد وضو گرفته بود، اثری ندارد. بول باشد زه اثری دارد، وضو گرفته دیگر. تا استصحاب بکنیم عدم بول را، استصحاب عدم بول هم اثبات نمی کند که معنی بود اون بله، اثری ندارد استصحاب عدم بول، چون وضو گرفته. استصحاب عدم جنابت زاری است، بلا ماری است. اما استصحاب در ناحیه حدث هم جاری است. محدث است، نمیتواند نماز بخواند بعد از این وضو گرفتن، نمیتواند مس کتابت قرآن بکند، اما مکسش فی المساجد عیب ندارد. این اگر بخواهد نماز بخواند باید غسل کند، حتی ینقطع هذا الاستصحاب ای استصحاب الکلی. پس اشکال همین را کردیم، گفتیم که استصحاب در ناحیه کلی موقوف نیست که اصول در اطراف تساقط بله بکنند، نه تساقط هم نکند در ناحیه فرد طویل. کلی اگر اثر داشته باشد استصحاب در ناحیه او جاری است. این یه جواب ما بود. جواب دوم این است که عجب از این قائل است، چون که در ما نحنفی جریان استصحاب در ناحیه کلی تکلیف را منکر می شود، به دعوی این که استصحاب در ناحیه کلی اون وقتی جاری می شود که اصول در اطراف در فرد طویل و فرد قصیر تساقط کند. عجب از این قائل است که بعد از این که این کلام را اینجا گفته است، در بحث این که آیا استصحاب در ناحیه عدم وجوب اکثر جاری است یا نه، فرموده جاری نیست. چرا؟ چون که مبتلاست به معارض که استصحاب عدم تعلق الوجوب بالعقل. چون جماعتی استدلال کردن که احتیاط لازم نیست در دوران امر الواجب بین العقل والاکثر لا بالبراءه، به حدیث رفع امت ما لا یعلمون، بل به استصحاب عدم تعلق تکلیفی توجه کردید به همون اکثر. ایشان در رد این استدلال فرموده است که این استصحاب مبتلا به معارض است. چرا؟ چون استصحاب کما اینکه جاری می شود در ناحیه عدم تعلق الوجوب بالاکثر، همین جور جاری می شود در ناحیه عدم تعلق الوجوب بالعقل، یعنی عقل لا بشرط. چون که عقل یا لا بشرط متعلق وجوب است یا مشروطی به شیء که اکثر است. استصحاب میگوید تعلق به اکثر ندارد، استصحاب هم میگوید متعلق به عقل لا بشرط نیست. خب این معارضه کردن ها، تساقط کردن، بس استصحاب کلی تکلیف چرا جاری نباشد؟ اینجا می‌فرماید جاری نیست چون که استصحاب در ناحیه عدم فرد طویل جاری است، تساقط نکرده است. نگاه به عباراتشون بکنید. بعد می‌گوید بر این که در بحث این که استصحاب در ناحیه عدم وجوب الاکثر که استدلال شده است، رد می‌کند که این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون که مبتلا به معارض است. استصحاب عدم تعلق الوجوب بالعقل بلا بشرط. و بگر اون جواب اخیری صحیح است مبتلا به معارضه است، پس حساب باید در نهایه کلی جاری بشود. این دوتا جواب ها از جواب دادن از استصحاب بقای کلی به اون جواب که استصحاب در نهایه فرد طویل مبتلا به معارض نیست، و جواب دادن از اون استدلال که شده است احتیاط لازم نیست که استصحاب در نهایه فرد طویل جاری است، جواب دادن به او که این که مبتلا است اون استصحاب و عدم است به استصحاب عدم وجوب العقل با هم دیگر متناقضه این هستن، با هم جمع نمیشه. پس علی هذا الاساسی که هست جواب صحیح ما ذکرنا بود. خب رسیدیم به این مطلب که استصحاب عدم تعلق الوجوب بالاکثر جاری است یا جاری نیست. ما اون جواب از کلی موقوف نیست بر این که استصحاب در نهایه عدم تعلق وجوب به اکثر جاری بشه. این استصحاب هم گفتیم جاری نشد، خود حدیث براءت حکومت دارد بر استصحاب کلی، چون که حدیث براءت وقتی که گفت بر این که وجوب متعلق به جزء مشکوک نشده است، معنای رفعی این است که اگر در واقع وجوب متعلق به اون جزء هم بشود اقامت نمی کنم، رفع به رفع ظاهری است، معناش اینه. بعد از این که صاحب مسئله این را گفت دیگر استصحاب در ناحیه کلی اثر عقلی ندارد و ناحیه بقاء تکلیف، و بیان هم کردیم که استصحاب به بقاء تکلیف چون که اثبات نمی کند متعلق وجوب اکثر است، تعلق وجوب به اکثر مشکوک می ماند، رفع شک نمی شود چون که مثبت نشد. وقتی که تعلق وجوب به اکثر می مالا یعلم شد حدیث رفع جاری می شود. حدیث رفت وقتی که معمین شد گفت بر این که متعلق به اکثر بشود اقامت نمی کنم، اثر عقلی در ناحیه کلی منتفی می شود. بدون جهت صاحب مسئله گفته است اقاب نمی کنم، دیگر عقلی می که من کاری ندارم. و من هنا اینجا بود که گفتیم اصالت البراءه یه جا شنیدید که حاکم بر استصحاب است، جاش همینجاست، جاش همینجاست که از حالت البراءت، چون که استصحاب کلی اثبات نکرده از تعلق تکلیف به اکثر را، او مشکوک است. براءت وقتی که در او جاری شد حکومت پیدا می کند به استصحاب در ناحیه کلی. پس بنا به حرف ما احتیاج به استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر نداریم که کلی را از بین ببریم استصحابش را، براءت کافی است. و اما خب بحث می کنیم چون که مشهوری در کلمات این زور است که نقل کردم که میگویند در باب اقل اکثر ارتباطی در ناحیه جزء مشکوک به رجوع میشود به براءت شرعی. براءت عقلی هم محل کلام بود که گفتیم، ولیکن این دل مشهور بین المتأخرین که انم تسال من علیه است، بین المتأخرین این دل شک فین که واجب اقل است یا اکثر است وجوب براءت شرعی می شود از وجوب الاکثر. این و مشهور اینجور تقریب می کنند که استصحاب در ناحیه تعلق وجوب، چون که استصحاب مقدمه بر براءت است اگر جاری بشود، در ناحیه تعلق عدم تعلق تکلیف به اکثر یا عدم تعلق تکلیف به اقل، استصحاب مقدمه است، چون که اگر استصحاب بگوید تکلیف متعلق به اکثر نشده است، من شک ندارم در عدم وجوب، شک ندارم در اینجا اکثر واجب نیست، علم دارم به عدم وجوب اکثر، چون که استصحاب تعبد به علم است که میدانی اکثر واجب نیست، براءت موضوعش حکومت هم میپرد. مشهور میگوین این استصحاب عدم تعلق وجوب اکثر جاری نیست. چرا؟ رو همین اساسی که مبتلا به معارض است به استصحاب عدم تعلق الوجوب بالعقل. این استصحاب در ناحیه عدم تعلق وجوب به اکثر را دو جور تقریب کردند، ما جور صحیحش را گفتیم. گفتن اصل این است مولا اون وقتی که لحاظ می کرد متعلق تکلیف را صوره را لحاظ نکرده است. اینجور استصحاب کردن که صوره را لحاظ نکرده است. خب این صوره را لحاظ نکرده است این اثبات نمی کند برای این که تکلیف را رو اقل برده است یا رو اکثر نبرده است، چون که لحاظ مقدمه تعلق تکلیف است، جعل تکلیف موقوف است به لحاظ. خب لحاظ نکرده، خب این لحاظ نکرده، لحاظ نکرده یه تعبدی است، این اثبات نمی کند که وجوب را رو اکثر نبرده. بدون جهت استصحاب عدم لحاظ الاکثر این را نمی گویه که کسی بگه که این مثبت است. استصحاب عدم جعل الوجوب و عدم اعتبار الوجوب للاکثر تعلق نداده است وجوب را به اکثر. این را گفتم ابتلا به معارض است که وجوب نفسی هم متعلق به اقل لا به شرط نشده، چون که اقل یا لا به شرط متعلق تکلیف است یا به شرط شیئین که اکثر است. چه جوری که اون اکثرش مجهول است، اقل لا به شرط هم اون هم مجهول است، استصحاب می شود عدم تعلق وجوب. مشهور میگوین این استصحاب ها هم دیگر را میکشد، بالمعارضه تساقط میکنند کما آنکه شنیدید. نوبت میرسد به حدیث رفعن امت ما لا یعلمون. حدیث رفعن امت ما لا یعلمون فقط در تعلق وجوب به اون جزء مشکوک مجرا دارد. توجه کردید او غیر معلوم است؟ توجه کردید به یکی از دو نحو از تقریب دیگر، یا تبعیض در تنجز یا اینکه حدیث رفع در ناحیه وجوب الاکثر امتنانی است رفعش توسعه می آورد و در ناحیه وجوب نفسی اقل امتنانی نیست رفع نمی کند. او را دو تقریب بود مشهور اینجور می گویند. خب ما حساب بکنیم ببینیم این درست است یا نه. به نظر ما این است که استصحاب در ناحیه عدم تعلق الوجوب بالاکثر که وجوبی را که شارعه یه وقتی جعل بل اکثر نکرده بود الان هم جعل نکرده محصولی ندارد. چه زور در سایر موارد گفتیم در موارد حدیث رفع استصحاب هم هست، اگر یا استصحاب عدم جعل تکلیف عدم جعل حرمت روشور بدتون این زوره دیگه، اینجا هم همین زور است، استصحاب عدم تعلق وجوب اکثر جاریست معارضه هم نداره با استصحاب عدم تعلق الوجوب بلاقل لا بشرد. توجه کردی؟ میگوییم این بله توجه کردید این معارضه ندارد. چرا؟ چون که عدم تعلق الوجوب بلاقل لا بشرد استصحاب این اگر بخواهد اثبات بکند که به اکثر متعلق شده که مثبت است، این را اثبات نمی کند. خب اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر اقل لا به شرط را توجه کردی ترک بکنی ایگاب نداری، معناش همین میشه و اثر دیگر ندارد. تکلیف تکلیف بودش استحقان و گوبت بر مخالفت اوست تعبدی به تکلیف، نبودش این است که استحقان و گوبت نداری، این قابل تعبد نیست. چرا؟ چون که ما میدانیم اگر اقل را احتیان نکردیم یقینا مستحق عقوبت است، یا به ترک خودش عقوبت مترتب بر ترک خودشه یا به ترک او ترک اکثر میشود. این جوره دیگه. خب وقتی که این را میدانیم دیگه جای تعبد نیست، اثری ندارد. چون که اثری ندارد اما استصحاب عدم تعلق الوجوب به اون جزء مشکوک در ضمن اون وجوب ضمنی متعلق به مشکوک نشده است به جزء مشکوک، این اثر دارد. معناش این است که اگر در واقع وجوب متعلق شده اون وجوب از ناحیه ترک این جزء مخالفت شد ایگاب نداره، او به هم اثر عقلی دارد و تعبد ممکن است و جا دارد و خودش هم اگر به استصحاب تعبد نشود به رفعه تعبد می شود، قابل تعبد است. بدون زد استصحاب در او جاری. همان حرفی را که می گفتیم در ناحیه براعت در ناحیه وجوب العقل مجرا ندارد، بنابر در مسئله تبعیض در تنجس چون که ترتب عقوبت به ترک العقل محرز است، همان حرف را در استصحاب میگوییم، چون که استصحاب تکلیف فقط اثر عقلی دارد. این عدم تعلق تکلیف بالعقل این اثری ندارد، قابل تعبد نیست. چرا؟ چون که من قطع دارم بر این که به ترک العقل مستحق عقوبت میشوم، چون که یا اکثر ترک میشود یا عقل که واجب نفسی ترک شده است. پس استصحاب مجرا ندارد، اون استصحاب در ناحیه عدم تعلق الوجوب بالاکثر جاری میشود و معارض هم نیست. یه چیزی باقی مانده است میخواستم بگذرم او را هم بله بگوییم دیگر ناقص نماند، و آن این است در مسئله ای این مسئله حدث را که گفتند شخصی محدث به حدث اصغر بود، توجه کردید؟ بعد بللی از او خارج شد که این ملبول است که همون حدث اصغر باقی میماند، این ملمنیز که مبدل به جنابت می شود ولی جنوب می شود. در این صورت گفتن استصحاب توجه کردید در ناحیه طبیعی الحدث جاری نیست. ما اینجور گفتیم که این استصحاب در ناحیه طبیعی الحدث جاری نیست، چون که استصحاب کلیه قسم ثالث می شود، چون که حدث سابقی که اصغر بود قطعا رفع شده است و شکی داریم که آیا فرد دیگری موجود شده است یا موجود نشده است، می شود قسم ثالث از کلی دیگر. تقریبش را هم اینجور کردیم، گفتیم وقتی که انسان وضو گرفت بعد از این بلل که قبلا محدث بود یقینا به حدث اصغر، و بعد البلل وضو گرفت، این قطع دارد بر این که اون حدث اصغر سابقی مرتفع شده است، چون که اگر اون بلل بول بود خب وضو گرفت دیگر حدث مرتفع شد، و اگر اون منی بود باز اون حدث قطعا مرتفع شده، چون که متبدل به جنابت شده است، چون که محدث به حدث اصغر اگر منی خارج شد میشه جنب، اون حدث مبدل میشود به جنابت، باید فقط غسل کنند. خب در این صورت قطع داند بر اینکه توجه کردید، قطع داند بر اینکه حدث اصغر مرتفع شده است، شک دارد که حدث اکبر موجود شده یا نشده است، احتمال میدهد موجود نباشد چون اصلا اون معنی نبود. استصحاب در ناحیه عدم حدوث آن فرد جاری است، در ناحیه کلی هم جاری نیست. کلی آن فردی که موجود بود در ضمن او قطعا ارتفع، شک داریم که در ضمن فرد دیگر موجود بود یا نبود. گفتیم استصحاب قسم ثالث از کل نیست. ممکن است کسی اینجور تقریب بکند که این قسم ثالث از کلی نیست، بگوید من با حدث قبلی کاری ندارم که قبلا محدث بود به حدث اصغر. درست دقت کنید که استصحاب قسم رابع که میگوید اون وقتی که این بلل خارج شد، اون وقت را میگویم که من یه طبیعی را داشتم، حین خروج اون بلل که بلل خارج شد ها یه طبیعی را داشتم، اون طبیعی در ضمن حدث اصغر بود قطع ندارم، در ضمن حدث اکبر بود اون را هم قطع ندارم، اما بو میدونم چون طبیعی در ضمن یکی از اینها بود. استصحاب قسم ثانی از کلی این نیست که شما هرز بفرمایید کلی را ندانید در ضمن فرد طویل است یا در ضمن فرد قصیر. اینجا این در خروج اون بلل، اون وقتی که بلل انداخته شد به بیرون، اون آن را اشاره می کند، اون زمان یه طبیعی الحدثی بود، یقینم بود اون زمان در ضمن حدث اصغر بود او را نمی داند، چون که اگر اون معنی بود مبدل شده حدث اصغر، دیگر حدث اصغر سابقی نمانده، مبدل به جنابت شده است. پس اون آنی که این بلل خارج شد، من یقین دارم طبیعی در آن زمان موجود است. این مادر ضمن حدث اصغر، این مادر ضمن حدث اکبر. وقتی که همین زور شد، بعد از اون خروج، بعد از اون که بله انسان وضو گرفت، احتمال میده که اون طبیعی باقی مانده باشد. اون طبیعی را در ما نحنوی استصحاب توجه کردید، در ما نحنوی نمیتوانیم در ما نحنوی استصحاب را نمیدانم جاری کنیم. چرا؟ چون که استصحاب در ناحیه عدم حدوث جنابت جاریست بلا معارضه. چون که حدث اصغر، توجه کردید حدث اصغری که هست، اون حدث اصغر بعد از اینکه انسان وضو گرفت قطعا منقطع می شود، حدث اصغری باقی نمانده است استصحاب بکند. و استصحاب در ناحیه بقال حدث بعد از وضو گرفتن طبیعی جاری نیست، چون که استصحاب عدم حدوث فرد طویل جاری است و این که انها حاکم بون استصحاب کلیست. اینجور فرمودن دیگه. جوابش را عرض می کنیم که خب ما قبول کردیم که در ما نحنوی از قبیل کلی قسم سالس نیست. توجه کردید ما نحنوی اون حین خروج بلل ها، حین خروج بلل که اشاره می شود انسان یه تحدثی دارد، او مردد از بین الاصغر و الاکبر و او مثل استصحاب قسم ثانی از کلی می شود. معزال که استصحاب در این کلی جاری نیست قسم ثانی، چون که استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل بلا معارض است. می گوییم اگر قبول کردیم که قسم ثالث نیست، این قسم اول از کلی می شود، قسم ثانی نمی شود. چرا؟ درست توجه کنید. برای اینکه وقتی که این بلل خارج شد، قبل از این من حدث اصغر داشتم، بعد از خروج این نمیدانم اون حدث اصغرم باقیست یا باقی نیست. همین زوره دیگه، شکی دارم، چون که اگر این بلل بغل باشد اون حدث اصغر باقیست، چون که هنوز وضو نگرفته. اگر منی باشد باقی نیست. این در خروج البلل شک دارم حدث اصغر سابقی باقیست یا باقی نیست. استصحاب میگه حدث اصغر سابقی باقیست. و شک دارم حدث اکبر این در خروج البلل سابقا نبود، الان هم عدمش باقیست یا باقی نیست. بلی استصحاب میگوید حدث سابقی باقیست و حدث اکبر هم نیست. وقتی که شاره، توجه کردید، وقتی که شاره تعبد کرد اون طبیعی الحدثی که سابقا در ضمن حدث اصغر بود همان طبیعی باقی است، و اون طبیعی که در ضمن حدث اکبر سابقا نبود الان هم باقی نیست. سابق اسم اولی ندیگر. خب وقتی که این زور شد، شکی در ناحیه کلی نمیماند تا استصحاب بشود کلی. این که استصحاب در ما نحنفی در ناحیه کلی جاری نمی شود، از ناحیه این که شک در ما نحنفی یا از قبیل قسم اول از کلی است که شک داریم در بقای کلی به بقای همان فرد، احتمال میدیم که همان فرد باقی باشد، کلی هم در ضمن او باقی باشد. بله در ما نحنفی احتمال میدیم بر این که نه، کلی در ما نحنفی باقی نباشد کلی سابق، چون که در ما نحنفی اون فرد سابقی منتفی شده است و فرد دیگری موجود شده است. یا این کلی از قسم اول است یا از قسم ثالث است. این نه در استصحاب قسم رابع که ابداع کردند، آنجا گفتیم که این برمی گردد یا به استصحاب قسم ثانی، یا به استصحاب قسم ثالث، یا به استصحاب قسم اول، قسم رابعی نمی شود. گذشتیم این مسئله را، رسیدیم به این مسئله ای که مرحوم آخوند در کفایه شروع می کند، و اون مسئله این است: تا حال که ما شک می کردیم، شک در اقل اکثر منشأش شکی در جزئیت شیء للمأمور به بود، للمأمور به ارتباطی، للواجب الارتباطی. و اما اگر شک ما در شرطیت شیء للواجب بشود، بلول الواجب الارتباطی فرض می کنیم، چون غیر ارتباطیش هم همین زور است، شک می کنیم که واجب ما که مرکب ارتباطی است مشروط به این شرط هست یا مشروط به این شرط نیست، این شرط را نداند. مثل این که در باب صلات شک کنیم بر این که اقامه شرط صلات هست، صحت صلات، مثل طهارت و ستر، یا این که شرط نیست. میدانیم که خود اقامه جزء صلات نیست، امر صلاتی متعلق به خود اقامه نشده است، ولیکن احتمال میدیم اقامه قید صلات بوده باشد، معتبر در صلات بوده باشد، چه اعتبار طهارت فی، اعتبار القبلت فی، شک در شرطیت است. آیا در موارد شک در شرطیت براءت عقلی و نقلی که در شک در جزئیت بود جاری است، یا مسئله شک در شرطیت غیر از مسئله شک در جزئیت است؟ مرحوم آخوند در کفایه می فرماید در جایی که شک بشود در شرطیت شیء للواجب، در ما نحوی براءت عقلی مجرا ندارد، ما بودیم و علم اجمالی به وجوب المطلق او به وجوب المشروط، یا طبیعی صلات واجب است یا صلات مشروطهی به سطر مثلا، اگر ما بودیم این علم اجمالی مقتضی علم اجمالی احتیاط است. ولو در شک در جزئیت قائل شدیم به اینه، درست توجه کنید تا معلوم بشه و کفایم چه میگوید، ولو قائل شدیم در شک در جزئیت این هلال عقلی تمام است و علم اجمالی منحل است، ولیکن در باب شک در شک در شرطیت این هلال عقلی درست نیست، حتی آن کسی که این در شک فی الجزئیه این هلال عقلی را گفت و ما هم اگر قبول کردیم این زن هم میتوانیم قبول بکنیم. چرا یا مرحوم آخوند این فرقشون را اینجور بیان میکند؟ درست توجه کنید، عرض کنم توضیح ایشان چه میگوید. میگوید در باب شک در جزئیت، اونی را که من اتیان می کردم که در خارج اقل بود، اقل را که اتیان می کردم، اون اقل قدر متیقن بود که این امتثال تکلیف است، یا تکلیف واجب نفسی یا تکلیف واجب غیری، با اون اقل هم وجوب متعلق شده است. این اقلی را که اتیام می کنم واجب را اتیام می کنم، من تا یا وجوبش نفسیست یا وجوبش غیریست، از باب مقدمیت للکل، چون جز مقدمه کل است، کل بدون اجزا نمی شود. این اقلی که در خارج اتیام می شد، یا بر اینکه خود عین واجب نفسیست، عین واجب نفسیست، یا مقدمه واجب نفسی است که از او تعبیر می کردیم بعض واجب نفسی است، که مقدمه است ایشان تعبیر به واجب غیری و مقدمه می کرد طبعا لشیخ. ولیکن درست توجه کنید، در باب شک در شرطیت این را نمی توانیم بگوییم، اونی را که انسان اتیان می کند در خارج، نمیتواند بر اینجه بگوید این یا واجب نفسیست یا مقدمه واجب نفسیست. چرا؟ مثل اینکه اگر فرض کردیم آیا سطر عورت شرط در صلات هست یا نیست، در جایی که فرض کنید هوا تاریک است و چشم را نمیبیند، ظلمت سطر کرده است انسان را، بدون جهت این در ظلمت این سطری که واجب است انسان از ناظر محترم خودش را سطر کند، اون دیگر وجوب نداره، چون که نمیبیند چیزی را چون ناظر محترم، اون تکلیف نیست. بدون زد شب در شب ظلمانی انسان لخت و راه برود، ولو ناظر محترم هست عیب ندارد، چون نمیبیند. خود ظلمت سطر است. شک کردیم که آیا در صلات معتبر است ساتر ثوبی، که انسان باید ساتر ثوبی داشته باشد، ولو ظلمت باشد باید ساتر ثوبی داشته باشد، یا ستر در این صورت که هوا ظلمت دارد اعتباری ندارد. ستر صلاتی همون ستر واجب نفسی است، از واجب نفس، از ناظر محترم که جماعتی ادعا کردن که این ستر همون ستر است. بله، اگر فرض کردید بر اینکه شک کردید، اینجا هم بیان در جز نمیاد، چون که لخت و اور نماز میخواند، توجه کردید. خب این نمیشه بعد گفت که این یا واجب نفسی است یا مقدمه واجب نفسی. این یا عین واجب نفسی است یا مباین با واجب نفسی است. نمیشه بعد گفت این مقدمه واجب نفسی است. اهل دل، اونهایی که دل دارند مطالب ایشان را بشنوند. ایشان میگوید در ما نهنفی عبارتش این است، میگه اون صلاتی که در خارج با سطر موجود میشود، اگر با سطر تیام میشود، اگر متعلق وجوب صلات مشروط است، مشروط به سطر است، اونی که در خارج تیام میشود عین مأمور به است. و اما اگر رعایت نشود سطر، ببینید چجور معنا کردم، اگر رعایت نشود سطر در خارج، یعنی صلات را عریان اتیان بکند، با وجود این که متعلق وجوب صلات صلات سطر است، اینی که در خارج اتیان میکند این مباین با متعلق الامر است، نه این که مقدمه ای متعلق الامر است که وجوب غیری داشته باشد. لا محال این یا وجوب غیری دارد یا وجوب نفسی. در اجزا این زور نبود، در اجزا می شود می گفت این اجزا را من باید بیاورم، یا وجوب نفسی یا وجوب غیری. اونجا بعض بود، اون این که اتیام می کرد در خارج بعض بود که از او تعبیر به مقدمه می کرد. ولیکن در باب صدا، در باب شرط، در شرطیت، اگر متعلق واجب مشروط بشود و اون شرط هم شرط مشکوک در خارج رعایت بشود، آنی که در خارج اتیان می شود عین متعلق و تکلیف است. و اما رعایت نشود اون شرط و فاقد اون شرط محتمل بشود، امعتی به مباین با متعلق و تکلیف است. چون که مباین با متعلق و تکلیف است، پس اینل این هلال العقلی، پس اینجا این هلال عقلی را نمیشود ملتزم شد. توجه کردید؟ یه چیزی هم بگوییم، توجه کردید که ایشان در عبارتش دارد در باب اون شکی در جزئیت و شرطیت، اون جز خارجی بود، یعنی اونی که در خارج خودش جزء است مثل قرائت سوره، این مثل سایل اجزا مرکب در خارج، توجه کردید اجزا خارجیش یکی سوره بود، اگر کل واجب بود، اکثر واجب بود، اقل واجب بود، نه سوره از اجزا خارجیه اون مرکب نبود. بدون جهت اقل که در خارج اتیان می شود، این اقل متعلق وجوب بود و از اجزای مرکب بود، لا محاله. توجه کردید؟ یا تمام مرکب بود یا بعض اجزای مرکب بود. اون اقلی که تیام میشد ها در خارج، اونها در چون که بعض مرکب بودند، بعض مرکب بودند یا ای کل المرکب بودند، اونها متعلق تکلیف بودند، یا نفسیگن یا غیریگن. و اما در باب شرایط، اگر شرط مشکوک را نیاوریم و اون اقل را بیاوریم، اقل متعلق تکلیف از این را اصلا نمیدان. چرا؟ این ما وجوبن نفسیان و غیریان دیگر این زور است یا نه، این را اصلا نمیدانیم. چرا؟ بران که اگر بنا بشود، بله اگل چی عبارت از اون غیر شرط است، غیر شرط را اگر اتیان بکنیم که از او تعبیر به اگل می کنیم، اگل در باب شکی در شرطیت جزء تحلیلی است، بخلاف اگل در باب شکی در جزئیت، او جزء خارجی است. چون که در باب شکی در جزئیت متعلق امر اگر اکثر باشد، ده جز باشد، این ده جز در خارج تکبیره، رکوع، قرائت هم یکی هم قرائت سوره. پس غیر از قرائت سوره هم بقیه دیگر که اقل است جز خارجی هستند و امر هم نسبت به اجزاء خارجیه خودش، امری که متعلق می شود به اجزاء خارجیه، بله منحل می شود که اونها قدر متعقم متعلق تکلیف نمی دانیم این یکی که سوره است متعلق اون تکلیف هست یا نیست. و اما در باب اشتراط این انحلال، این که تکلیف متعلق شده است به ذات المطلق و به تقید به شرط، این انحلال انحلال عقلی است و الا در باب اشتراط امر متعلق به حصه می شود کما سیاتی. چون که صلات دو حصه دارد، یه حصه ای دارد که انسان در حال حدث اتیان می کند، یه حصه ای دارد که در حال طهارت اتیان می کند. اگر طهارت شرطی بشود امر به این حصه است، نه به جامعه بین الحصته. اگر شرط نباشد به جامعه امر است. این حصه را وقتی که عقل برد به اون دستگاه تحلیلی خودش، حصه را تحلیل می کند به اون طبیعی و به تقید به شی. پس وقتی که من در خارج طبیعی را اتیان کردم و سطر در خارج اتیان نشد، طبیعی را در خارج اتیان شد، این جزء تحلیلی مأمور به هست این که اتیان شده است، طبیعی اتیان شده. ولیکن به حسب الخارج اگر اکثر واجب بوده باشد، یعنی مشروط واجب بوده باشد، مباین با متعلق و تکلیف است.